ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 13 مهر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 4 اکتبر 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، همراه و میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم با همکارم مینا بهارمست.
سلام. در پی اعتراض‌های روز چهارشنبه در منطقه بازار بزرگ تهران، این بازار روز پنجشنبه نیمه تعطیل بود. خبرگزاری مهر می‌گوید بازار با توافق اتحادیه‌های صنفی و بسیج اصناف تعطیل شد و روز شنبه با حضور نیروهای امنیتی باز می‌شود. این خبرگزاری افزوده است که اصناف در جلسه روز پنجشنبه گفتند که تصمیم‌های اشتباه دولت آثار مخربی بر اقتصاد بر جای گذاشته، اما آنها به نظام وفادارند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حبیب‌الله عسکرآلادی رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز در کنگره حزب مؤتلفه اسلامی گفته است که از رئیس جمهور، دولت، قوه قضاییه و مجلس می‌خواهند به فریاد اعتراض دیروز بازاریان اعتنا کنند. همزمان خبرگزاری ایرنا از نیمه تعطیل بودن بازار زرگران اصفهان در روز پنجشنبه خبر داد. دادستان تهران از بازداشت 16 نفر که عوامل عمده اختلال در بازار ارز توصیف شدند خبر داد. اتهام‌های این افراد خرید و فروش غیرقانونی گسترده ارز، تشکیل باندهای سازمان یافته و معاملات ارز به صورت سوری با هدف افزایش قیمت ارز، تشویش اذهان عمومی، ایجاد اختلال در کسب و کار و بازار و تحصیل مال نامشروع اعلام شده است. دادستان تهران در اطلاعیه‌اش افزوده است که یکی از متهمان از این طریق در ظرف یک سال اخیر بیش از 1,000 میلیارد تومان درآمد داشته است. دادستانی تهران از وجود متهمان دیگری نیز خبر داده است. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داده است که این اتحادیه بر سر تحریم واردات گاز از ایران به توافق مقدماتی دست یافته است. بر پایه این گزارش، اتحادیه اروپا بسته جدید تحریم‌های مالی و انرژی علیه ایران را در دست تهیه دارد و تحریم واردات گاز نیز بخشی از آن است. به گفته دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز، آلمان، فرانسه و بریتانیا از تحریم واردات گاز از ایران حمایت کردند و قرار است تصمیم‌های جدید در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در 15 اکتبر 11 روز دیگر رسما اتخاذ شود. شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست ترکیه برای رسیدگی به حمله توپخانه دیروز سوریه به یک روستای مرزی ترکیه تشکیل جلسه می‌دهد. ترکیه می‌گوید در حمله دیروز 2 زن و 3 کودک کشته شدند. دولت سوریه به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و اعلام کرده است که درباره حادثه تحقیق می‌کند. معاون نخست وزیر ترکیه میگوید تصویب مجوز عملیات نظامی در خارج از مرزها در روز پنجشنبه در پارلمان به معنای اعلام جنگ علیه سوریه نیست. پارلمان ترکیه با 320 رأی موافق و 129 رأی مخالف روز پنجشنبه مجوز عملیات نظامی در داخل مرزهای سوریه را تصویب کرد. معاون نخست وزیر ترکیه به خبرگزاری ها گفته است که این مصوبه جنبه بازدارندگی دارد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر خبرگزاری دولت ایرنا و همچنین پریسا حافظی رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در تهران را محکوم کرد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌اش گفته است که وضعیت برای روزنامه‌نگاران مستقل ایرانی هر روز بدتر می‌شود و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران شناخته شده نیز با هدف ترساندن دیگران و خودسانسوری انجام می‌شود.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست و بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. اعتراض‌های خیابانی روز چهارشنبه در تهران چه جوانبی را در بر می‌گیرد؟ در گفتگو با یک کارشناس به تحلیل این موضوع پرداخته‌ایم.
مجدد یک شوکی وارد شد به حکومت و این البته چیزی است که باعث میشه که چشم‌انداز به تحولات به نظر من همچنان هم نگران کننده باشه.
اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند. در گزارشی به مرور جزئیات بیشتر این تحریم‌ها پرداخته ایم.
مرحله بعدی این تحریم‌ها از نظر مدیریت و اجرا شدن خیلی با گستردگی بیشتر و سرعت بیشتر اجرا خواهد شد.
نمایندگان ناتو در پی حملات توپخانه ترکیه به سوریه جلسه اضطراری تشکیل دادند. در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
در این مرحله نمیشه واقعا صحبت از جنگ کردش، چون واقعا به نفع ترکیه نیستش.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در اولین گزارش، بازار تهران متأثر از تحولات روز چهارشنبه، روز کاری پنجشنبه را گذراند. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
یک روز بعد از اعتراض در نقاط مرکزی تهران، بازار تهران بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه و برخی وبسایت‌های نزدیک به مخالفان از جمله کلمه گزارش دادند، در ساعات ابتدایی روز پنجشنبه نیمه تعطیل بود و رونق هفته‌های گذشته را نداشت. وبسایت کلمه در گزارش صبح پنجشنبه‌اش از بازار تهران نوشت که اکثر مغازه‌ها به صورت نیمه باز هستند و صاحبان آنها در داخل مغازه حضور دارند و چراغ‌ها را خاموش نگه داشتند. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داد که بر اساس توافق صورت گرفته قرار است بازار از روز شنبه و با حضور نیروهای امنیتی بازگشایی شود. در همین حال خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نوشت که حضور ماموران امنیتی در قالب نیروهای پلیس و ماموران لباس شخصی در منطقه بازار بزرگ و همچنین خیابان فردوسی تهران مشهود است و در همین حال 3/4 مغازه ها نیز فعال نیستند. در ساعات میانی روز اما خبرگزاری مهر از باز بودن بازار و وضعیت عادی در این منطقه گزارش داد، اما نوشت که بازار پارچه فروشان تعطیل است. این خبرگزاری از منطقه سراح امین حضور هم گزارش داد که برغم باز بودن مغازه ها اما داد و ستدی انجام نمی شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم در ساعات میانی روز پنجشنبه از تهران گزارش داد که حضور نیروهای امنیتی در نقاط پررفت آمد این شهر مشهود است، اما فعالیت‌ها در بازار تهران از میانه روز عادی‌تر از ساعات قبل است. از وضعیت چهارراه استانبول به عنوان مرکز خرید و فروش ارز در ایران خبرگزاری‌ها گزارش‌های مختلفی منتشر کردند که نکته مشترک در آنها توقف معامله در صرافی‌ها بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داد که در معدود معامله‌های انجام شده در روز پنجشنبه دلار به قیمت 3200 تومان معامله شده است. این در حالی بود که خبرگزاری مهر در همین ساعت به نقل از محمد کشتیارای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت دلار را بین 3000 تا 3100 تومان گزارش داد. آقای کشتیارای البته یک ساعت بعد در گفتگو با خبرگزاری فارس قیمت دلار را 3150 تومان اعلام کرد و البته گفت قیمت دقیق دلار روز شنبه مشخص خواهد شد. در آخرین تحولات روز پنجشنبه دادستانی تهران در ساعات بعد از ظهر بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن از بازداشت 16 نفر از کسانی که آنها را اخلالگران بازار ارز خواند خبر داد. در بیانیه دادستانی تهران این افراد به خرید و فروش غیرقانونی گسترده ارز، تشکیل باندهای سازمان یافته و معاملات ارز به صورت سوری با هدف افزایش قیمت آن، تشویش اذهان عمومی، ایجاد اختلال در کسب و کار و بازار و تحصیل مال نامشروع متهم شدند. دادستانی تهران بدون اشاره به اسامی افراد بازداشت شده همچنین از وجود متهمان دیگری نیز خبر داد.
در ادامه این گزارش، تحولات روز چهارشنبه در بازار تهران بار دیگر نگاه‌های پیگیران رویدادهای ایران را به اعتراضات اجتماعی معطوف کرده. در تحلیل این رویداد همکارم بابک غفوری آذر با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل تبدیل شدن یک بحران اقتصادی به یک بحران سیاسی و امنیتی پرسیده.
دلیل اون تورم افسار گسیخته ای هستش که در بازار حاکمه، سقوط عجیب و غریب ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی هستش و همینطور رکود صنعت تولید و بحران اشتغال و کار در ایران. اینها چیزایی است که حتی شهروندان معمولی هم با اونها دست به گریبان هستن، اما طبیعتاً یک لایه‌هایی این بحران رو سریع‌تر لمس می‌کنن و به طور مشخص در حوزه بازار کسانی که در حال تجارت و دادوستد هستن در مقام اول، در رتبه اول کسانی هستن که از این افزایش نرخ برابری ارز و بالا رفتن غیر مترقبه قیمت دلار، یورو و بقیه ارزهای خارجی جا خوردن و طبیعتاً با یک نوع واکنش بازار، به عقیده من این آتش زیر خاکستری که وجود داره در جامعه ایران و این انبار بارودی که وجود داره دیروز مشتعل شد. یعنی هرچند رقابت بانک‌های قدرت در جمهوری اسلامی مفروض هست، سهم‌خواهی اونها، گوشه کنایه زدن‌های آقای لاریجانی به آقای احمدی نژاد و متقابلاً آقای احمدی نژاد به آقای لاریجانی و بقیه جریان‌های رقیب، اینها همه واقعی هست، اما به هر حال دیروز واکنش بازار یک واکنش طبیعی بود که به یک بار اون جمعیتی که در سایه هستن، معترضانی که واقعیت دارن اما با سرکوب به در واقع سایه رفتن، یک مرتبه همراه شدن، چنان که در ویدیوهایی که منتشر شده در یوتیوب کاملا مشخص است یک جمعیت حدود 20,000 نفری در برخی از خیابان‌های تهران یک مرتبه مجتمع شدن و خب اون سرکوب هم دوباره شامل اونها شد.
فکر میکنید حاکمیت در برابر اتفاقات روز چهارشنبه غافلگیر شد؟
به نظر میرسه که در تمام هفته های اخیر این ارزیابی وجود داشته، چنان که حتی ماها هستش به نظر من که نهادهای امنیتی و دستگاه های اجرایی و اطلاعاتی کشور هر لحظه منتظر وقوع یک رخداد هستند. اما این رشد غیر مترقبه دلار، سکه طلا و بقیه ارزهای خارجی واقعا شوک‌آور بود به طبیعتا فضای بازار، فضای اقتصاد ایران، و به خاطر همین علارغم همه پیشبینی‌ها مجدد خب این بروز ظهور اجتماعی مردم من فکر می‌کنم غیر مترقبه بود حتی برای حاکمان، یعنی در حال تا خودشون رو مجدد بسیج کردن و مقابله کردن با این اجتماع گسترده دیروز در چند خیابان، من فکر می‌کنم مجدد یک شوکی وارد شد به حکومتن و این البته چیزی است که باعث میشه که چشم‌انداز تحولات به نظر من همچنان هم نگران کننده باشه و هم در واقع ناظر رو منتظر نگه داره برای سربرکشیدن اعتراض‌های مجدد به اشکال مختلف در نقاط مختلف شهر و حتی شهرهای مختلف ایران.
مستندات شما برای این موضوع چی هستش که امکان داره چنین اعتراضاتی تداوم پیدا کنه در نقاط مختلف؟
مهمترین شاهد وضعیت در واقع جامعه شناختی جامعه ایران هستش، یعنی با یک حساب و کتاب خیلی سرانگشتی اگر یک خانواده ایرانی حدود 4 نفر باشه، خط فقر برای هر شهروند 2 دلار استاندارد بین المللی هست، یعنی به طور متوسط هر خانواده باید 8 دلار درآمد روزانه باشه که با نرخ حداقلی دلار در حال حاضر یک چیز حدود 30,000 تومان در روز هست و ماهی حدود 900,000 تومان، و چند درصد از کارگران، کارمندان، اقشار حقوق بگیر و مزد بگیر جامعه ایران این درآمد رو دارن، یعنی متوسط حقوق اینها اغلب حدود 500,000 تومان، 600,000 تومان در بهترین حالت است. طبیعتاً افزایش نرخ دلار و برحال کاهش ارزش ریال در روزهای متعدد پیش رو بیش از پیش خودش رو تحمیل میکنه به همین لایه‌هایی که جز اقشار فرودست جامعه هستن یا نابرخوردار هستن، و ریزشی که از طبقه متوسط به لایه نابرخوردار به نظر من شدت گرفته، این باعث میشه که هر روز که میگذره بیشتر فشار اقتصادی گلوی لایه های اجتماعی نابرخوردار رو فشار بده و طبیعتاً این یک سقفی از تحمل رو برمیتابه. به خاطر این به نظر میرسه که در نهایت این تورم افسار گسیخته که البته متاثر هست هم از تحریم های بین المللی و هم از بیکفایتی و ناکارآمدی حاکمان در ایران، این در نهایت مجر به یک واکنشی بشه که از نظر من مفروض هست و حتی در روزها و هفته های آتی به نظر من در جاهای مختلف کشور من گمان میکنم که باید انتظارش رو داشت.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنوید با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اتحادیه اروپا به زودی در نشستی که میان وزرای این اتحادیه برگزار خواهد شد، سطح تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه اقتصاد ایران در دستور کار خواهد گذاشت. این تحریم‌ها که عمدتاً بر منابع انرژی ایران متمرکز خواهد بود، این بار گاز این کشور را هدف قرار می‌دهد. پیش از این نفت ایران از سوی این اتحادیه مورد تحریم همه جانبه قرار گرفته بود. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسم‌فر.
با روشن شدن تأثیر تحریم‌های جهانی علیه ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، حالا اتحادیه اروپا می‌گوید دور تازه‌ای از این تحریم‌ها را به زودی اعمال خواهد کرد. نشست وزیران خارجه این اتحادیه 15 اکتبر برگزار می‌شود و آنجا درباره بسته جدیدی از یک سلسله تحریم‌های مالی و انرژی علیه ایران تصمیم‌گیری خواهد شد. خبرگزاری رویترز می‌گوید که این تحریم‌ها شامل مواردی خواهد بود که تاکنون از دسترس تحریم‌های پیشین هم به دور مانده بودند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، درباره جزئیات این تحریم‌ها می‌گوید:
بخش‌های افسوده شده دادستان با صنعت گاز ایران، خرید گاز، هم گاز مایع هم گاز طبیعی ایرانه که این تا به حال اصلا هیچ کدوم از لیست‌های تحریم نبود و افسوده به این مشتقات نفتی ایران مثل پتروشیمی اینا که اینها به این صورت مستقیم در لیست نبودند. اینکه هدف اینها چیه، در حال حاضر در این هفته‌های اخیر صنایع انرژی ایران نفت و گاز به عنوان کانال‌های مالی تامین پروژه‌های سپاه پاسداران و اینکه این دو تا صنعت در زیر کنترل سپاه پاسداران هستند دیده شده و به این خاطر محدود کردن توان این دو بخش به عنوان یک پروژه کم کردن خطر تهدیدهای سپاه پاسداران برای اتحادیه اروپا دیده میشه. به همین خاطر مرحله بعدی این تحریم‌ها از نظر مدیریت و اجرا شدن خیلی با گستردگی بیشتر و سرعت بیشتر اجرا خواهد شد که تا به حال به این سرعت ما نداشتیم.
اما ایران همچنان بدون هر گونه نشانه ای از سازش و زیر فشار تحریم‌ها به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ادامه می‌دهد. تحریم‌های پیشین تا چه حد در پیشبرد اهداف اتحادیه اروپا مؤثر بودند؟ احمد علوی، استاد اقتصاد:
وقتی کشورهای بزرگی مثل آمریکا یا اتحادیه‌های مثل اروپا ایران رو تحریم می‌کنن، کشورهای دیگه‌ای هم که با ایران معامله می‌کنن به خاطر افزایش ریسک معامله با ایران خودداری می‌کنن. بنابراین ما اثرات گوناگونی رو داریم که در این تحریم‌ها اثر داشته. بنابراین نمیشه چندان تفکیک کرد بین اثرات تحریم‌هایی که اروپا انجام داده و آمریکا یا کشورهای دیگه‌ای که همراهی کردن با این دو قطب بزرگ اقتصادی. اما چیزی که ما می‌دونیم اینه که اگر در سال‌های گذشته، یعنی قبل از این شرایط جدید، تحریم‌های آمریکا وجود داشت و اروپا میتونست مفری برای حکومت باشه و به هر حال حکومت از این امکان ارتباطی با اروپا استفاده می‌کرد، در شرایط جدید این امکان حذف شده و بنابراین فشارهایی که ما الان می‌بینیم بخشش مربوط است به تحریم‌هایی که اروپا اعمال کرده. منتها از این نباید گذشت که فشارهایی که الان ما می‌بینیم و این سقوط ارزش ریال که الان یکی از پیامدها و یکی از نشانه‌های اون تحریم‌هاست، تازه ما داریم اون بخش‌های نخستینش رو تجربه می‌کنیم.
درباره تأثیر تحریم‌های انرژی اروپا علیه ایران، مهرداد عمادی می‌گوید:
این بسیار بوده. اگر ما میزان تجارت با ایران نگاه بکنیم، در 10 ماه اخیر تجارت با ایران یک چیز نزدیک 60% پایین رفته، ولی مهمترین بخشش این بوده که خرید نفت از ایران، در حالی که اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه بزرگترین خریدار نفت و تنها خریدار نفتی بود که تمام پول به صورت یک ارز بین‌الملل میداد، این الان به کمتر از 10% مقداری که 10 ماه پیش بوده رسیده این خرید. و این بازتاب اینو ما در گفتار آقای باهونن باید جستجو کنیم که هفته پیش ایشون گفتن که صادرات نفت ما از 2,300,000 بشکه دو سال پیش الان به زیر 800,000 بشکه رسیده. من رقم تازه تری که شنیدم اینه که این صادرات در حال حاضر زیر 710,000 بشکه است.
با این حال هیلاری کلینتون میگوید که سقوط آزادی که در ارزش پول ایران رخ داده بیش از آنچه که مربوط به تحریم ها باشد مرتبط با سیاست های اقتصادی خود دولت در ایران بوده است. احمد علوی، کارشناس اقتصادی:
یک گزاره سیاسیه که البته چندان هم غیر موجه نیست. اگر بخوایم به طور خلاصه ما عواملی رو که در سقوط ریال و این بحران نقش داشته بخوایم یک لیستی تهیه کنیم، باید گفت که ما یه عوامل بلند مدت بنیادی داریم که در این وضعیت مؤثر بوده و اونم کل ساختار اقتصاد ایرانی که یه اقتصاد برونزا، تکپایه و رانتی. یک عامل دیگه هم وجود داره و اون هم سیاست‌های مالی پولی دولت. سومین عامل البته تحریم ها هستن که نقش داشتن و چهارمین عاملی که میتونه اینجا نقش داشته باشه اون کشمکش های سیاسی داخلی و بیرونیه که ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران رو بالا برده و قاعدتا این رکود تورمی رو تعمیق کرده.
وزیر خزانه داری ایالات متحده نیز در هفته آینده به کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا سفر خواهد کرد تا این کشورها و نیز اتحادیه اروپا را در برقراری تحریم های سفت و سخت‌تر علیه ایران تشویق و پشتیبانی کند. کند. از سوی هیلاری کلینتون اعلام کرده است که اگر ایران از خود همراهی نشان دهد، تحریم‌های جهانی علیه این کشور به سرعت برطرف خواهند شد.
درگیری مرزی ترکیه و سوریه با صدور مجوز مجلس ترکیه برای انجام عملیات نظامی در خاک سوریه وارد مرحله جدیدی شده. نمایندگان ناتو چهارشنبه شب در پی حملات توپخانه ترکیه به مواضعی در خاک سوریه در بروکسل جلسه اضطراری تشکیل دادند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
این لایحه روز پنجشنبه مورد تصویب مجلس ترکیه واقع شد، هرچند به گزارش رویترز عده‌ای از مردم ترکیه با حرکت به سمت مجلس این کشور به تظاهرات علیه جنگ پرداختند که با یورش پلیس برای متفرق کردنشان توسط گاز اشکاور مواجه شدند. محمد رضا جلیلی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به اینکه سوریه پس از حمله خمپاره‌ای به ترکیه از این کشور عذرخواهی کرده، در این حال میگوید
به نظر من در این مرحله نمیشه واقعا صحبت از جنگ کردش، چون واقعا به نفع ترکیه نیستش که در یک جنگی که آیندهش به هیچ وجه معلوم نیست مداخله کنه، ولی ترکیه هم نمیتونست بدون عکس‌العمل بشینه. میدونیم که مثلا در ماه ژوئن یک هواپیمای نظامی ترکیه رو ارتش سوریه از بین برد و ترکیه به جز تصمیمات دیپلماتیکش نوع حمله‌ای به سوریه نکرد. بعد در این مرحله دیگه مجبور بود، چون 5 نفر از شهروندان ترک کشته شدن، یک عکس‌العمل نشون بده. من خیال نمی‌کنم که در این مرحله در آینده نزدیک واقعا وارد یک جنگ معنی کامل ترکیه بشه.
در یادداشتی که دولت ترکیه نیمه شب چهارشنبه به مجلس این کشور فرستاد، قید شده است که ارتش سوریه طی هفته‌های گذشته چند مورد حملات خشونتبار علیه مواضعی در خاک ترکیه انجام داده که نشان دهنده خطرهای احتمالی علیه امنیت ترکیه است. دفتر نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد وزیر خارجه این کشور ضمن تماس با دبیر کل ناتو خواستار برگزاری نشست اضطراری اعضای ناتو شده است. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه‌ای در مورد ناآرامی‌های تازه مرزی میان ترکیه و سوریه از حکومت دمشق خواست به اقدامات تهاجمی خود علیه ترکیه به عنوان عضوی از این پیمان بیدرنگ پایان دهد. هشدار ناتو به سوریه در حالی انجام می‌شود که روسیه این هفته به ناتو و دیگر قدرت‌ها هشدار داد که در پی بهانه‌جویی برای دخالت نظامی در مناقشات داخلی سوریه نباشند. محمد رضا جلیلی در مورد واکنش ناتو نسبت به درگیری میان ترکیه و سوریه معتقد است
مسئله مهم در ناتو نیست که مسئله فقط حمایت باشه، مسئله این است که ماده 5 قرارداد ناتو رو عملی بکنن. به نظر نمیاد که به حال حاضر ناتو آماده باشه و ترکیه هم حتی بخواد که ماده 5 اجرا بشه. میدونید ماده 5 به طور تقریبا اتوماتیک اگر یک کشور عضو ناتو مورد حمله یک کشور خارجی بشه، ناتو موظفه که به اون کشور کمک کنه.
در همین حال واکنش‌های جهانی نسبت به بروز تنش مرزی میان ترکیه و سوریه تقریباً بلافاصله و حاکی از نگرانی بوده است. به گزارش رویترز، بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از ترکیه خواست که همه کانال‌های ارتباطی با سوریه را باز نگاه دارد. وی کمی پس از آن با صدور بیانیه‌ای از سوریه خواست به حاکمیت ملی همسایگانش احترام کامل بگذارد و خشونت علیه مردم سوریه را نیز متوقف کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن حمله خمپاره‌ای سوریه خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در همین زمینه گفت:
We are outraged that the Syrians have been
ما از پرتاب خمپاره توسط سوریه به خاک ترکیه خشمگین شده ایم و بسیار متاسفیم که چند نفر در ترکیه به این دلیل کشته شدند.
خانم کلینتون که روز چهارشنبه در واشنگتن با وزیر خارجه قزاقستان دیدار کرده بود، در نشست مطبوعاتی پایان این دیدار تاکید کرد
This also comes down to a regime that is causing untold suffering to its own people
این اقدامات از سوی رژیمی اعمال می شود که فقط برای باقی ماندن بر سر قدرت رنجهای ناگفتنی بر مردم خود تحمیل می کند و در این راه از حمایت و کمک کشورهایی چون ایران برخوردار می شود که با وجود ویرانی ها و کشتارها در کنار رژیم اسد ایستادند. خشونتی که در داخل سوریه و همینک به طور فزاینده‌ای در طول مرزهای این کشور با همسایگانش رخ می دهد شرایط بسیار بسیار خطرناکی ایجاد کرده است.
Across Syria's borders with their neighbors. It's a very, very dangerous situation.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه، روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به حادثه مرزی ترکیه و سوریه، طرفین را به خیشتنداری و بررسی دقیق موضوع و توجه به اهداف دشمنان منطقه دعوت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز روز پنجشنبه با فاجعه بار خواندن حادثه رخ داده در مرز ترکیه و سوریه گفت مسکو از طریق سفیر خود در دمشق با مقام‌های سوری تماس حاصل کرده و این مقام‌ها اطمینان داده‌اند که واقعه رخ داده یک اتفاق فاجعه‌آمیز بوده است. سرگئی لاوروف افزود موقعیت بسیار نگران کننده‌ای در جریان است و متأسفانه وضعیت بد و بدتر می‌شود.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
در تازه ترین رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان در سال آموزشی 2012 و 2013 میلادی، برتری ایالات متحده به قوت خود باقی است، ولی موقعیت آموزشگاه های عالی اروپا از طرف برخی از دانشگاه های کشورهای آسیایی به چالش کشیده شده. این گزارش که از سوی نشریه تایمز انتشار یافته میگوید که سیاست‌های دولتی در افزایش بودجه نهادهای آموزش عالی در سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و چین پیامدهای پرباری داشته. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در بالای جدول رده‌بندی بهترین نهادهای آموزش عالی در جهان، همچنان دانشگاه‌های آمریکا قرار دارند، اگرچه امتیاز کارایی برخی از این بهترین‌ها مانند دانشگاه استنفورد اندکی کاسته شده است. در مورد نهادهای آموزش عالی بریتانیا که زمانی از عنوان بهترین در جهان برخوردار بودند، کاهش کارایی در جدول ارائه شده از سوی تایمز چشمگیر است. تایمز می نویسد که از میان 400 دانشگاه برتر بریتانیا، 29 نهاد آموزش عالی موقعیت برتر خود را از دست دادند و البته 12 دانشگاه نیز جایگاه خود را بهبود بخشیدند. بهرام بخردنیا، مدیر ایرانی تبار انستیتوی سیاست آموزش عالی در لندن، در گفتگو با نشریه تایمز میگوید که آنچه از جدول تازه برمی‌آید تلاش‌های مؤکد برخی از کشورها بر پژوهش است که کارایی‌شان پربارتر از گذشته است، ولی جدول همچنین میگوید که دیگران بهتر کار می‌کنند. در رده‌بندی 13 شاخص گوناگون بهره‌دهی با روش‌های مشابه در زمینه‌های آموزش، پژوهش، انتقال دانایی‌های علمی و چشم‌انداز آینده برای تعیین جایگاه هر یک از دانشگاه‌ها به کار رفته است. دانشگاه‌های معروف آمریکایی مانند انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا CIT، هاروارد، انستیتوی تکنولوژی ماساچوست MIT و برکلی در کالیفرنیا از جمله نهادهایی هستند که جایگاه برتر خود را حفظ کرده و در مواردی هم بهبود بخشیدند و دانشگاه‌های دیگری مانند پرینستون، شیکاگو و آکسفورد چند پله‌ای پایین‌تر قرار گرفتند. در دانشگاه‌های کشورهای آسیایی به ویژه در کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و چین بهره‌دهی آموزشی چشمگیر بوده و پیشرفتشان کلیدی محسوب شده و در رده‌بندی جهانی که در روز چهارشنبه 3 اکتبر 12 مهر ماه جاری انتشار یافت، جایگاه این نهادهای آموزش عالی آسیایی نزدیک به 12 رتبه بالا رفته است. در این رده‌بندی ها نام هیچ یک از دانشگاه‌های ایران دیده نمی‌شود. در جدول بالاترین پیشرفت کارایی دانشگاه‌های جهان به ترتیب سنگاپور، هلند، کره جنوبی، استرالیا، دانمارک، چین، هنگ کنگ، آلمان، بلژیک و سوئد قرار دارند. در گزارش تایمز نکته دیگری که جلب توجه می‌کند، سخنان یانگ وی، رئیس دانشگاه ژیجیانگ در چین است که گفته استراتژی چین برای بین‌المللی کردن آموزش عالی تعهد دولت برای اختصاص 4% از تولید ناخالص ملی به آموزش است. به این ترتیب محتمل است که نهادهای آموزش عالی چین همچنان به بهبود جایگاه علمی خود در رده‌بندی جهانی ادامه دهند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار و البته بعد از اخبار مجله .com رو خواهید شنید. اما پیش از اون حسین قویمی و آخرین اخبار ایران و جهان.
با درود فراوان، شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست ترکیه برای رسیدگی به حمله توپخانه‌ای دیروز سوریه به یک روستای مرزی ترکیه تشکیل جلسه می‌دهد. ترکیه می‌گوید در حمله دیروز 2 زن و 3 کودک کشته شدند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه از سوریه خواست تمامیت ارضی همسایگانش را محترم بشمارد. وی در این حال از ترکیه خواست مجاری ارتباطش با حکومت سوریه را برای کاهش تنش باز نگاه دارد. دولت سوریه به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و اعلام کرده است که درباره حادثه تحقیق می‌کند. در همین حال ارتش ترکیه بامداد پنجشنبه مواضع مرزی در خاک سوریه را گلوله باران کرد که بنا بر برخی گزارش‌ها 5 سرباز سوریه در این رویداد کشته شدند. خبرگزاری فرانسه از قول دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که 18 تن از اعضای گارد ریاست جمهوری در انفجار امروز در دمشق و در درگیری پس از آن با شورشیان کشته شدند. مخالفان سوریه از ادامه درگیری‌ها در غرب دمشق خبر دادند. بر پایه این گزارش ارتش سوریه روز پنجشنبه مناطق در دست شورشیان در حلب را نیز گلوله باران کرد. به گفته مخالفان روز چهارشنبه دست کم 236 نفر در خشونت‌ها در سوریه کشته شدند. در خبری دیگر کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک بازداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و مدیر خبرگزاری دولتی ایرنا و همچنین پریسا حافظی رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در تهران را محکوم کرد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌اش گفته است که وضعیت برای روزنامه‌نگاران مستقل ایرانی هر روز بدتر می‌شود و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران شناخته شده نیز با هدف ترساندن دیگران و خودسانسوری انجام می‌شود. همچنان در ایران در پی اعتراض‌های روز چهارشنبه در منطقه بازار بزرگ تهران، این بازار روز پنجشنبه نیمه تعطیل است و بخشی از بازار بزرگ تهران روز چهارشنبه تعطیل بود. خبرگزاری مهر میگوید بازار با توافق اتحادیه‌های صنفی و بسیج اصناف تعطیل شده است و روز شنبه با حضور نیروهای امنیتی باز می‌شود. این خبرگزاری افزوده است که اصناف در جلسه روز پنجشنبه گفتند که تصمیم‌های اشتباه دولت آثار مخربی بر اقتصاد بر جای گذاشته است، اما آنها به نظام وفادارند. در خبری دیگر دادستانی تهران از بازداشت 16 نفر که عوامل عمده اختلاف در بازار ارز توصیف شدند خبر داد. اتهام‌های این افراد خرید و فروش غیرقانونی گسترده ارز، تشکیل باندهای سازمان یافته و معاملات ارز به صورت سوری با هدف افزایش قیمت ارز، تشویق اذهان عمومی، ایجاد اختلال در کسب و کار و بازار و در حقیقت و همچنین تحصیل مال نامشروع اعلام شده است. و در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داده است که این اتحادیه بر سر تحریم واردات گاز از ایران به توافق مقدماتی دست یافته است. خانم نوشین،
با تشکر از همکارم حسین قویمی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. میتونید آخرین اخبار رو از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. ضمن اینکه با عضویت در صفحه فیسبوک هم میتونید اخبار ما رو دنبال کنید و درباره اونها اظهار نظر کنید. نوبت میرسه به برنامه .com از همکارم حامد پارسی. این برنامه پایان بخش مجله شامگاهی امروز رادیو فرداست، اما همچنان با رادیو فردا و برنامه‌های متنوعش همراه باشید.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه تازه‌ای از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه باشید تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه امروز از تغییر سهم بازار تبلت‌ها در آمریکا به نفع تبلت‌های اندرویدی می‌گیم. آیپد اپل همچنان بیشترین سهم بازار رو در دست داره، اما به نسبت سال 2011 حدود 30% از بازار رو به نفع تبلت‌های اندرویدی از دست داده. سری هم به ترکیه می‌زنیم، جایی که در اون کاربران اینترنتی از این پس یوتیوب رو با یک دامنه جدید خواهند دید: youtube.com.tr. در بخش پایانی برنامه هم از تلاش اپل برای حل مشکل اون دسته از کاربران آیفون میگیم که هنوز نتونستن سرویسی جایگزین برای مپ اپل پیدا کنن. اگر خبرهای دنیای تبلت را در سال 2011 دنبال کرده باشید، حتما میدونید که در اون مقطع آیپد اپل حاکم بیچون و چرای دنیای تبلت ها بود. بر اساس بررسی ها در سال 2011 در آمریکا اپل 81% از بازار تبلت رو در دست داشت و سهم تبلت های اندرویدی از این بازار فقط و فقط 15% بود. البته بلکبری هم که برای تبلت خودش پلی بوک، سیستم عاملی غیر از آی او اس یا اندروید تدارک دیده بود، سهمی 4% از بازار تبلت در آمریکا داشت. اما عرضه 10 مدل تبلت جدید توسط شرکت‌های مختلف در بهار و تابستون امسال موازنه در بازار تبلت‌ها رو تغییر داد، به طوری که در سال 2012 تا اینجا اپل 52% از بازار رو در اختیار داره و 48% از بازار تبلت‌ها به تبلت‌های اندرویدی اختصاص پیدا کرده. در میان سهم پلی بوک بلکبری به گونه‌ای کاهش یافته که تقریباً برابر با صفر، در حالی که آمازون با کیندل فایرش جایی در میون چندین تبلت ساز اندرویدی برای خودش دست و پا کرده و به تنهایی 15% از بازار فروش تبلت در آمریکا رو در اختیار داره. اما بازی در زمین تبلت ها در سال 2012 پایان نیافته و در چند هفته آینده باید منتظر چند اتفاق جدید باشیم. مایکروسافت که چندی پیش از تبلت سرفیس پرده برداری کرده بود، در هفته های آتی اون رو روانه بازار میکنه و تصاویر منتشر شده از مراحل ابتدایی تولید آیپد مینی حاکی از اونه که اپل در پاییز این تبلت 7.8 اینچی رو به دست مشتریان خواهد داد. اگه اپل قیمتی حدود $400 برای این تبلت جدید تعیین کنه، ممکنه موفق بشه موجی جدید رو برای تصاحب سهم بیشتری از بازار تبلت ها ایجاد کنه. اما این هفته در شرایطی که ایران به بهانه قرار گرفتن یک ویدئوی ضد اسلامی در وبسایت یوتیوب فعالیت جیمیل رو هم محدود کرد، ترکیه اعلام کرد که با یوتیوب به توافق تازه‌ای رسیده تا محتوای این سایت در این کشور تحت دامنه و مقررات ترکیه به نمایش در بیاد. یوتیوب چندین بار در ترکیه مشمول فیلترینگ بوده و در آخرین مورد ترکیه بیش از 2.5 سال دسترسی به این سایت رو برای شهروندانش مسدود کرده بود. مانی و منصور در این بخش از برنامه اینجاست تا برای ما بیشتر در این مورد بگه. سلام مانی.
سلام حامد و سلام به شنوندگان دات‌کام.
خب مانی، این ماجرای توافق جدیدی که ترکیه با یوتیوب در مورد نمایش این سایت در این کشور کرده چیه؟
ترکیه مدعی شده که بعد از مدت‌ها تونسته وبسایت یوتیوب وابسته به گوگل رو متقاعد کنه که محتوای این سایت رو با رعایت قوانین و مقررات ترکیه برای شهروندان این کشور به نمایش بگذاره. یعنی به این ترتیب احتمالاً یوتیوب که سال‌هاست در ترکیه استفاده از اون با دشواری‌هایی روبرو بوده، با دامنه youtube.com.tr که دامنه کشور ترکیه است در دسترس شهروندان این کشور قرار میگیره که برخی از ویدیوهایی که با سیاستهای دولت ترکیه احیانا همخونی ندارن در این کشور به نمایش در نمیان.
این خبر در حد شایعات یا اینکه مقامهای رسمی ترکیه هم در این مورد اظهار نظر کردن؟
اونطور که رویترز گزارش کرد و من میخوندم، وزیر ارتباطات و حمل و نقل ترکیه در این مورد گفته دولت این کشور مدت هاست که از یوتیوب خواسته تحت دامنه و مقررات ترکیه در این کشور فعالیت داشته باشن و نهایتا مسئولین یوتیوب هم پذیرفتن که محتوای این سایت رو در این کشور با دامنه .com.tr همطور که گفتم به نمایش بذارن، که البته این کار باعث میشه که محتوای به نمایش درآمده در این سایت مشمول قوانین ترکیه هم بشه و اگر به طور مثال دولت ترکیه نخواد ویدیوهایی رو از طریق یوتیوب در این کشور به نمایش در بیان، میتونه الان جلوی این کار رو به راحتی بگیره.
خب اساساً چقدر حساسیت در مورد محتوای یوتیوب توی ترکیه بالاست؟
اگه خورده به عقب برگردیم، در سال 2008 میلادی بعد از اینکه یه ویدیویی در یوتیوب که محتوای اون به نظر دولت ترکیه علیه کمال مصطفی آتاتورک بنیانگذار این کشور ارزیابی شده بود، بعد که این ویدیو به نمایش آمد در یوتیوب، یوتیوب به مدت 30 ماه در کشور ترکیه فیلتر شد. از طرف دیگه ترکیه با وجود اینکه کشور سکولاره اما میدونین که اکثریتشون مسلمانن و موارد پیش اومده که ویدیوهایی که محتوای ضد اسلامی دارن حساسیت‌هایی رو در جامعه مسلمان ترکیه برانگیخته. در هفته اخیر در جریان اعتراضایی که در چند کشور مختلف به نمایش یک فیلم ضد اسلامی و قرار گرفتن اون در یوتیوب صورت گرفت، دادگاهی در ترکیه حکم داد که این ویدیو باید در کشور ترکیه در حقیقت غیر قابل نمایش باشه. در چنین مواردی، موارد مشابهی، طبیعتاً اگر وبسایت تحت دامین و دامنه یک کشور فعالیت کنه، به شکل ساده تری میشه خواست که محتوای نامطلوب از نظر یک کشور در اون کشور قابل نمایش نباشه.
پس میبینیم که ترکیه راه حل متفاوتی رو در این زمینه نسبت به ایران اتخاذ کرده.
بله درسته. ایران که مدت ها سر اون یوتیوب فیلتر شده، به بهانه قرار داشتن این فیلم در یوتیوب حتی وبسایت های گوگل و جیمیل هم فیلتر بودن، اما ترکیه با مذاکره با مسئولان یوتیوب و گوگل اونا رو متقاعد کرده که در این کشور در چارچوب های تعیین شده توسط ترکیه فعالیت کنن.
ممنون مانیا که در این برنامه دات‌کام هم با ما بودی و این موضوع رو بیشتر برای ما و شنوندگان دات‌کام شکافتی. خب همچنان به یکی دیگر از برنامه‌های دات‌کام گوش می‌کنید. دریچه رادیویی به دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید از رادیو فردا. اما هفته پیش در حالی شنونده برنامه دات‌کام بودید و در اون از مشکلات سرویس نقشه در سیستم عامل موبایلی جدید اپل شنیدید که اپل رسماً با انتشار بیانیه‌ای وجود اشکال در این سرویس جدید رو پذیرفت و از کاربران آیفون و آیپد خواست که تا زمان برطرف شدن اشکال در این سرویس از سرویس‌های رقیب استفاده کنند. در میان گوگل تایید نکرده که نرم افزار نقشه ویژه‌ای برای آیفون و آیپد تولید می‌کنه، اما با ارائه تغییراتی در نسخه وب بیس اپلیکیشن نقشه خودش به کاربران آیفون و آیپد این امکان را داده که سرویس محبوب استریت ویو یا نمایش خیابونی رو بر روی مرورگرهای موبایلی خودشون تجربه کنند. تا اینجا ظاهراً مهمترین جایگزین برای نقشه اپل ایجاد شورتکات از اپلیکیشن وب بیس نقشه گوگل، اما نوکیا هم اپلیکیشن مشابهی روی وب داره که از طریق مرورگرهای موبایلی قابل دسترسیه. به جز این مایکروسافت هم سرویس نقشه خودش موسوم به بینگ رو در قالب اپلیکیشنی در اپستور قرار داده که ظاهراً یکی از بهترین گزینه‌ها در میون اپلیکیشن‌های رایگان مپ در اپستوره. این رو هم داشته باشین که این هفته اپل در چندین شهر آمریکا کارکنانش رو به خیابون‌ها و میان مردم فرستاده تا اونها رو در استفاده از سرویس‌های جایگزین نقشه اپل راهنمایی کنند. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.